وقتی که شعله ها از دل اراده زبونه کشیدن، آسمون فهمید که این سرزمین تنها تماشاگر تاریخ نیست، خودش نویسنده فصلای بزرگ حماسه است. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای این سرزمین پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این نهمین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز نهم جنگ براتون بگم، 17 اسفند ماه. توی نهمین روز از این ایستادگی که با نام جنگ رمضان متبرک شده، در حالی که غبار فتنه با آتش کینه گره خورده بود، تنین استوار ارکان نظام لرزه به اندام پوشالی دشمن انداخت. شهید دکتر لاریجانی با شجاعتی مثال زدنی و بیانی قاطع توی پیوند ناگسستنی مردم و مسئولان تأکید کرد. شهید لاریجانی توی پاسخی صریح به ادعاهای پوچ و توهین‌آمیز ترامپ با اقتدار اتمام حجت کرد. نمیذاریم از این مهلک رها بشن و باید تاوان کارشون رو بدن. حتی پیامای زیرپوستی واسطه‌گران هم نتونست توی اراده پولادین دیدبانان انقلاب خللی ایجاد کنه. ایران یک صدا ایستاده بود تا به دشمن بفهمونه دوران قلدری به سر اومده و هر تعرضی پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت. تلاشای نتانیاهو برای تعطیلی سفارتخونه‌ها توی تهران با سد محکم اراده ملت برخورد کرده بود، در حالی که صهیونیستا با التماس از سران جهان می‌خواستن ایران رو منزوی کنن. فریاد همبستگی با ایران توی پایتخت تونس تنین انداز شده بود. ایران هم با منطق قدرت در حال تحکیم صفوف منطقه‌ای بود. آقای عراقچی توی پیامی هوشمندانه بر پایداری توافق پکن تاکید کرده بود. اطمینان ریاض به تهران مبنی بر سیانت از حریم خاک و آسمون حجاز در برابر متجاوز نشون از فروپاشی ائتلاف‌های خیالی دشمن داشت. همزمان میانجیگری‌های دوحه و هشدارهای واشنگتن به مسکو همگی گویای یه حقیقت بود: ایران قطب تزلزل ناپذیر خاورمیانه است. دشمن توی پالایشگاه تهران هم طعم شکست رو چشیده بود، جایی که تمام واحدها توی مدار تولید بودن و آتش کینه دشمن تنها به پشت فنس‌ها و انبار نفت ری رسید، اما نتونست نبض انرژی پایتخت رو متوقف کنه. سرلشکر عبداللهی فرمانده دلاور کلام آخر رو به زبون آورد: به جنگ تا پشیمونی و از پا در اومدن دشمن ادامه خواهیم داد. حزب الله هم حسابی پای کار بود. فریاد حماسی حزب الله لرزه بر اندام قاصبان انداخته بود: خونه هاتون رو ترک کنید. این هشدار در کنار پوسترهای ملتمسانه ارتش صهیونیستی که از شهرک نشینان می‌خواست با عدم انتشار تصاویر اصابت موشک‌ها بیش از این به ایران گران ندن، نشون از یه فاجعه اطلاعاتی توی قلب تل آویو می‌داد. پیروزی دور نیست. این عهدیه که با خون شهیدان بستیم. وقتی که تروریست‌های آمریکایی توی اوج بزدلی آبشیرین‌کن قشم رو نشونه رفتن تا با ابراز تشنگی به مسافه ملت برن، نمی‌دونستن که غیرت پاسداران انقلاب پاسخی از جنس نور و آتش داره. توی چشم به هم زدنی موشک‌های نقطه زن سوخت جامد مثل صاعقه از آشیانه‌های مخفی بلند شدن و سقف توهمات آمریکا رو پایین آوردن. این یه پیام صریح بود که هر دست متجاوزی که به سمت شریان‌های حیات این ملت دراز بشه توی همون لحظه قطع میشه. در حالی که جبهه استکبار غرق در توهم امنیت بود، آسمان با رمز مقدس یا حیدر کرار شکافته شد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم آغاز موج 26 عملیات وعده صادق 4 رو اعلام کرد. نبردی ترکیبی که توی اون پهپادهای خوشتراش و موشک‌های خیبرشکن، عماد و قدر با کلاهک‌های بارانی از شمال تا جنوب سرزمین‌های غصبی رو در هم کوبیدن. با نابودی سامانه‌های راداری توی موج‌های پیشین، حالا پهپادهای جانبرکف نیروی زمینی ارتش مراکز نظامی تل‌آویو و حیفا رو به جولانگاه خودشون بدل کرده بودن. این یورش‌های مستمر کابوسی شده بود که قرار بود تا پشیمونی کامل متجاوز ادامه داشته باشه. همین جوری که پهپادهای ایرانی بر فراز برج‌های منطقه لرزه بر اندام متحدان آمریکا انداخته بودن، توی واشنگتن فریاد اعتراض بلند شده بود. سناتور موری از میلیاردها دلاری میگفت که ترامپ به جای سلامت مردم توی تنور جنگ بی‌پروا با ایران میریخت. یکی از سیاستمداران حق طلب آمریکا هشدار داد که ترامپ دیگه بر اعمال و ذهن خودش کنترلی نداره و باید مهار بشه. ترامپ حتی به متحد صمیمیش هم رحم نکرد و با پوزخند به وعده دیرهنگام استارمر برای اعزام دو ناو هواپیما بر صراحتاً گفت ما به آدمهایی که بعد از پیروزی سر میرسن نیازی نداریم. بریتانیا حالا نه برای دشمن ترسناک بود، نه برای رفیق عزیزش. خلاصه توهمات و خیال بافی ترامپ چاشنی جنگ شده بود و مایه خنده. دشمنی که توی میدون شکست خورده بود به توهین‌های شنیع علیه ملت بزرگ ایران روی آورده بود، غافل از این که این زبون دراز نشونه دست کوتاه اونه.
آواز میخوانم وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من. تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوقاتی اقلیم فارس. این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست. نسلی خروشان رستم نیاکان، تاریخ میداند حدیث سر بدان.
جنگ متجاوز چهره کریه خودش رو توی هدف قرار دادن غیر نظامی‌ها نشون داد. حملات هوایی اخیر فقط به ساختمون‌ها نرسیده بود، مستقیم به زندگی مردم زده بود و بر اساس گزارش‌های میدانی 9669 واحد غیر نظامی آسیب دیده بودند، 7943 واحد مسکونی، 1617 واحد تجاری، 32 مرکز دارویی و درمانی، 65 مدرسه و 13 مرکز هلال احمر. توی این حمله 15 خودروی عملیاتی، 13 آمبولانس و 7 نیروی امدادی هم آسیب دیدن. 11 نفر از کادر درمان هم به شهادت رسیدن، اعدادی که از یک واقعیت تلخ خبر می دادن. این بار هدف فقط دیوار نبود، زندگی بود. با این حال هلال احمر همچنان توی میدان بود. برای امداد رسانی، ارزیابی خسارت و ایستادن کنار مردمی که زیر بار این خسارت سنگین، ایستاده بودن. وقتی که کفتارهای آمریکایی و صهیونیستی آسمان مقدس شهر ری رو با بمب‌های کینه زخمی کردن، آوین امیرکاشانی، نوگل باغ علم و دانش، توی سن 8 سالگی بال گشود. این دانش آموز معصوم که هنوز طعم شیرین الفبا زیر زبونش شیرینی میکرد، قربانی توحش رژیمی شد که نقاب حقوق بشرش افتاد و چهره واقعی کودک کش خودش رو نمایان کرد. خون پاک آوین توی قبله تهران پیوند ناگسستنی این ملت رو با آرمانهاش مستحکم تر کرد. آوین به دوستان شهیدش پیوست تا سندی ابدی بر رزالت متجاوزان سلطه‌گر باشد.
مدرسه های بی بنا، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده آسنگ دلان روسیا. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تجزیه طلب، پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن. آه وطن وطن وطن، صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی، بغض چگونه می خوری یاد بده به ما علی.
در حالی که بوق‌های تبلیغاتی واشنگتن بر تبل جنگ میکوبیدن، ایران با لحنی محکم مستقیم به مردم و سربازهای آمریکایی نشون داد که اونا فقط قربانی دیوانگی رهبران خودشونن. دشمن دیگه فهمیده بود که اگه پاش رو از گلیمش دراستر کنه و به زیرساختای ما ضربه بزنه، آتشی روشن میشه که دودش تا نسلها توی چشم خودشون میره. ما دنبال جنگ و ویرانی نبودیم و نیستیم، اما اگه کسی بخواد نون و زندگی این مردم رو هدف بگیره، چنان سیلی محکمی میخوره که نقشه جغرافیا رو عوض میکنه. جنگ رمضان آزمون بزرگ اراده هاست و تاریخ گواهی خواهد داد که ایمان بر استکبار پیروز شد. آسمون ایران توی روز نهم فقط عرصه پرواز نبود، بلکه قتلگاه متجاوزان شده بود. سردار ناینی با صلابت از شکستی سنگین صحبت کرد. 80 پهپاد پیشرفته از انواع مختلف توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت و ساقط شد. 3 پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9، 74 فروند انواع پهپادهای هرمس 900، هرمس 450 و هرون ساقط شدند. 1 فروند هرمس 900 به صورت سالم در اختیار متخصصان ما قرار گرفت. در حالی که خبرنگار ارشد BBC بهت زده از قصاص تهران حرف میزد و اعتراف میکرد که هتل‌های محل استقرار نیروهای ویژه آمریکایی هدف قرار گرفته شدن، تحلیلگران جهان عرب از نقشه شوم دشمن برای کشاندن کشورهای خلیج فارس به این باتلاق هشدار میدادند. فواد ابراهیم، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی عربستانی، صراحتاً گفت که این یک جنگ تروریستی تحمیلی از سوی آمریکاست. حتی در قلب واشنگتن هم صدای شکاف به گوش می رسید. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها، از ترس جنگی بی پایان عقب نشینی کرد. ترامپ هم که با همون ادبیات متوهمانه بقای رهبری نوین ایران رو مشروط به چراغ سبز کاخ سفید می دونست، اما پاسخ نهایی رو میدون داد. روابط عمومی سپاه آغاز موج 29 وعده صادق 4 رو اعلام کرد. موشکای نسل جدید با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام سینه آسمون رو شکافتند تا تو قلب تل‌آویو و پایگاه‌های تروریستی منطقه فرود بیان. در نهایت کلام دکتر قالیباف تمام کننده روایت روز نهم شد. ما بر این باوریم که این جنگ، جنگ حق و باطله. بله، اینجا جغرافیا نه با نقشه های استکباری که با خون مظلوم و اقتدار توحیدی بازنویسی میشه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 10 جنگ یعنی 18 اسفند ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
چطوری؟ آرگونه
سلام یگانه
سلام
سلام سلام
بچه وایسی نارم بیا
بوده دیگه
بچه آماده این؟
آماده این
بریم؟
بریم
جور با جور
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 به نام خدایی که از دل سیاهی ها معجزه می سازه. سلام 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 به شما نوجوانای خلاق و با انگیزه، نسل نازنینی که با فکرای بزرگ و دلهای امیدوارتون فردای این سرزمین رو می سازین. امروز هم در جور با جور کنار شما هستیم تا دقایقی رو در کنار هم سپری کنیم. همراه ما باشید لطفاً بچه های نازنین من، دردونه ها. البته یادتون نره توی پیام رسانه بله هم میتونین ما رو همراهی کنین و برامون برنامک های خیلی زیبا و خاص و ویژه بفرستین. شماره ما رو که یادتون هست 0935-295-1250. ما منتظر پیام های شما هستیم.
تو ای سرزمین سرافراز من، تو باشی زمانه به کام منه، تو چشم تو تاریک یا روسیان، اگه با تو باشم دلم روشنه، شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یک گل میشه بها.
در دل هر موج این دریا تاریخی چند هزار ساله نفس میکشه و این عشق جاودانه است. این آب و این خاک یادآور رشادت مردان و زنانیه که برای این سرزمین ایستادن. آدمهای نازنینی که فهمیدن خاک و دریا فقط بخشی از جغرافیا نیست، بلکه هویت یک ملت. اینجا ایران، خلیج همیشه فارس، تنگه هرمز، اینجا همون جاست، جایی که تاریخ و غرور به هم میرسن. اینجا سرزمینمونه، خانه آبا و اجدادی ماست، خانه‌ای که نامش با تاریخ ایستادگی گره خورده و اهل خانه با تمام عشقشون این خونه رو محکم و استوار نگه داشتن و ذره از خاک و قطره از آبش رو به دست هیچ بیگانه ای نسپردن. اینجا مادر وطنه، اینجا ایرانه.
به نام وطن، برای وطن. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو جوان. امروز من یک میهمان تلفنی دارم، یک کارشناس سیاسی و تحلیلگر جنگ رمضان، که قرار هست با ایشون راجع به تنگه استراتژیک هرمز صحبت کنیم. پس با من نونا معظمی همراه باشید. خب ارتباط تلفنی ما با آقای فدوی بزرگوار، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر جنگ رمضان برقرار شده. آقای فدوی بزرگوار سلام به شما.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و عرضی قبولی طاعت و عبادت شما مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان برنامه. همچنین در ابتدای سخن جا داره که عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت شهادت امام شهید ما و برخی از فرماندهان و مسئولین و هموطنان عزیزم و خصوصا گلهای پرپر شده مدرسه مینا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه و همچنین عزاداری هاتون. آیه فدوی بزرگوار، مخاطب گفتگوی من و شما نوجوانان هستن، یعنی دهه 80 و دهه 90 و موضوع گفتگوی ما هم تنگه هرمزه، ولی قبل از اینکه بخوام بریم سراغ تنگه هرمز، این سوال رو از خدمت شما دارم که ما کلن در دنیا چند تا تنگه مهم و استراتژیک داریم؟
ما تو دنیا بسیار با توجه به اون شرایطی که این تنگه ها دارن بین 80 تا 10 تا تقسیم میشه. چندین گذرگاه دریایی وجود داره که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خودشون به نقاط حیاتی در مسیرهای حمل و نقل تبدیل شدن امروز در دنیا.
بله.
اگرچه میگم بسته به معیارهای مختلف ممکنه که تعداد این گذرگاه ها متفاوت بشه. در بسیاری از حالا تحلیل‌های جغرافیایی جهان میشه مثلا بین 8 تا 10 تا تنگه که به عنوان گلوگاه‌های اصلی تجارت جهانی ازش نام می‌برن ما می‌تونیم ازش نام ببریم. مثل یکیش که همین تنگه هرمزه که موضوع برنامه‌تون هست، حالا در ادامه ما بیشتر راجع به تنگه هرمز صحبت می‌کنیم.
بله.
تنگه مالاگاست که میان مالزی و اندونزی هست و یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای دریایی جهانه که این هم مسیر تجارت و انرژی داره ازش عبور می‌کنه. تنگه بابل‌مندب که به نوعی دریای سرخ رو به خلیج عدن و سپس به اقیانوس هند متصل میکنه، این هم یکی از تنگه‌های بسیار مهم و یکی از مهمترین راه‌های دریایی جهانه که مسیر بین کانال سوئز و اقیانوس هند قرار داره. تو ترکیه هم ما تنگه دارادانل رو داریم که این هم دارهای آزاد جهان رو ارتباطش رو برقرار میکنه و یک مسیر ارتباطی هست و کشورهای حوزه دریای سیاه با دریای مدیترانه رو ارتباطش رو برقرار میکنه.
بله.
ولی میخوام بگم که وجه مشترک تمام این گذرگاه اونه که در واقع گلوگاه‌های طبیعی هم در شبکه‌های حمل و نقل دریایی جهان، نقاطی معدود و غیر قابل جایگزین که بخش بزرگی از جریان تجارت، انرژی و کالا از اون عبور میکنه. این معدودیت جغرافیایی باعث میشه که اهمیت این گذرگاه ها صرفا امروز دیگر اقتصادی نباشه، بلکه هم ابعاد امنیتی پیدا میکنه، هم ابعاد سیاسی پیدا میکنه.
و یعنی صرفا بحث اقتصادی نیست دیگه، درسته؟
حالا چون مخاطبین شما نوجوانان هستن، ابعاد راهبردی هم داره که بسیار کلانه و میتونه تاثیرگذار باشه و بر همه این حوزه ها امروز تاثیرگذاره. یعنی اینجوری میتونم براتون توضیح بدم که هر گونه اختلاف، ناامنی یا بی‌ثباتی در یکی از این نقاط میتونه به سرعت زنجیره تأمین جهانی رو تحت تاثیر قرار بده و پیامدهای اون هم سطح منطقه‌ای داره و هم سطح بین‌المللی داره. در میان همه این تنگه‌هایی که الان من خدمتتون عرض کردم، تنگه هرمز یک جایگاه ویژه داره. این
تنگه هرمز به کدوم اقیانوس راه داره؟
ما از خلیج فارس میریم وارد تنگه هرمز میشیم، از تنگه هرمز وارد دریای عمان میشیم، از دریای عمان دریای عرب و اقیانوس هند. که بیان ساده‌تر اگه بخوام توضیح بدم، تنگه هرمز در دروازه خروجی خلیج فارس، هر کشتی نفتش یا تجاری که بخواد از خلیج فارس وارد آب‌های آزاد جهان بشه تقریبا ناچاره که از این گذرگاه عبور کنه.
برای همین بهش میگیم تنگه استراتژیکیه.
بله بله بله، یعنی خروجیه، خروجی خلیج فارس. همه کشتی‌های تجاری ناچار هستن که از این محدوده استفاده کنن و از این منطقه استفاده کنن.
و آقای فدوی بزرگوار، بریم سراغ جنگ رمضان. چرا ما توی جنگ‌هایی که اتفاق می‌افته از بستن تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنیم؟ یعنی واقعاً این وقتی که تنگه هرمز رو ما می‌بندیم چه اتفاقی برای دنیا می‌افته؟
بله، سوال بسیار جالبیه. ما اگر بخوایم اهمیت تنگه هرمز رو در نظام اقتصادی و سیاسی جهان بخوایم اون رو بررسی کنیم، اون رو باید ما فراتر از یک گذرگاه جغرافیایی ساده ببینیم، بگیم یک تنگه دریاییه. تنگه هرمز در واقع یکی از مهمترین گلوگاه‌های جهان، نقطه باری که حجم عظیمی از انرژی و تجارت جهانی از اون عبور میکنه. به همین دلیل ما تو مطالعات بین‌المللی هم همواره از این تنگه به عنوان یکی از استراتژیک ترین تنگه ها یاد میکنیم.
بله.
خب من گفتم این نخستین دلیل اهمیت این تنگه حجم بسیار بالای انتقال نفت و انرژی از این طریقه. ما روزانه 1/5 هلوش بین 20 تا 21 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه که متعلق به کل دنیا، کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس مثل ایران، عربستان، عراق، کویت، امارات، قطر بخش عمده‌ای از صادرات نفت و گاز خودشون رو از این طریق به بازارهای جهان می‌فرستن و گفتن که 1/5 نفت مصرفی جهان از این گذرگاه داره عبور می‌کنه. بنابراین هر گونه اختلال در این مسیر می‌تونه بر بازار جهانی اثر بذاره. دومین عاملی هم که حالا این استفاده میشه از این تنگه، نقش اون در شبکه جهانی و تجارت انرژی ازش عبور میکنم. عامل سوم موقعیت جغرافیایی خود این تنگه است که همونطور که گفتم خلیج فارس یک پهنه آبی نیمه بسته است و تنها راه ارتباطی دریایی اون با آب‌های آزاد جهان از طریق همین تنگه
عبور میکنه. بله خیلی متشکرم. به عنوان سوال پایانی از خدمت شما میپرسم.
بله.
الان که ما در واقع با بستن تنگه هرمز به آمریکا و رژیم صهیونیست و تمام دنیا ثابت کردیم که ما میتونیم، واکنش اونها چی بوده؟
به درستی اشاره کردید. ما در واقع پس از انقلاب 47 سالی که داره از انقلاب ما میگذره، ما برای اینکه از تنش جلوگیری کنیم، برای اینکه از بحران جلوگیری کنیم، برای اینکه از جنگ جلوگیری کنیم، به هیچ عنوان از این اهرم استفاده نکردیم. با توجه به اینکه در سخت‌ترین فشارها و تحریم‌ها و فشارهای حداکثری از سوی جنایتکاران عالم بودیم، ما برای این جنگ خسارت زیادی،
بله،
عزیزان زیادی رو از دست دادیم،
بله، واقع
سنگینی رو بر دل ما نشوندن. ولی ما بعد از جنگ حتما این ابزاری نخواهد شد که به دوران ما قبل از جنگ برگرده. من به عزیزانی که مخاطب این برنامه شما هستن این امیدواری رو بدم که آمریکایی‌ها آخرین برگه و آخرین کارت بازیش و آخرین حربش در مواجهه با ملت بزرگ ایران همین جنگ بود و همین فشار بود و همه اهرم ها و همه کارت بازی ها رو مردم بزرگ ایران از دست آمریکایی ها گرفتن. آمریکایی ها بعد از جنگ مجبورن در برابر عظمت ملت بزرگ ایران زانو بزنن. این عظمت، این قدرت ملت ایران و طبیعتا من به همه دوستان و به همه عزیزان بگم که شاید این روزا یه سری خبرهایی از ترورها میشنوید، خبرهایی از زدن برخی از مراکز میشنوید، اصلا ناامید نشید، این آخرین حربشونه، به حربه دیگری نخواهند داشت. مردم ما به درستی نشون دادن که کاملا این کشور یک تمدن غنی داره، یک فرهنگ غنی داره، امکان داره درون خودش یک سری مشکلات داشته باشه،
بله،
ولی هیچ وقت اجنبی پرست نبوده،
بله،
و اجنبی ها رو همیشه سر جای خودشون نشونده و با قدرت باشون مقابله کرد.
خیلی متشکرم از شما، خیلی زحمت کشیدین، وقت گذاشتین، خیلی سپاسگزارم. خداحافظتون باشه.
خداحافظ شما.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.